الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. برم عميل عن يروس فرمودا كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر. فقط قاعده طهارت ازش استفاده می شود و غیر از این چیزی استفاده نخواهد شد. بعد فرمایش مرحوم آخون رو در حاشیه‌شون بر رسائل فرمودن از این قاعده سه چیز استفاده می شود: هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری که هم قاعده طهارت باشد و هم استصحاب. این رد کرده. امروز هم باز فرمایش مرحوم آخوند در کفایه فرمودن از این قاعده کل شیء طاهر دو چیز استفاده می شود، یکی حکم واقعی و یکی هم استصحاب. امروز ان شاء الله این مطلب رو ایشون نقد و بررسی می کنن. کفایه جلد دوم صفحه 298. در این رابطه که از این قاعده حکم واقعی و استصحاب استفاده می شود، عبارت کفایه اینه: و تقریب و دلالت مثل هذه الاخبار علی الاستصحاب ان یقال. ان الغایه فیها انما هو لبیان استمرار ما حکم علی الموضوع. واقعا من الطهارت و الحدیه ظاهرا ما لم یعلم به طرو زده او نقیزه. لال تحدید موضوع که یکون الحکم به هما قاعدتاً مضروبتاً لما شک فی طهارته او حلیته. تا اینجا مرحوم آخوند می فرمایند از کجای این اخبار ما از کل شیء طاهر یا کل شیء لکه حلال ما استفاده می کنیم استصحاب را؟ توضیحش این است که آیتی که در این روایات هست حتى تعلم أنه قذير أو حتى تعلم أنه حرام مثلا. این قایت بیان می کند استمرار چیزی را که حکم شده است بر موضوع واقعاً از طهارت به حلیت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذیر. این حتی تعلم به اون حکمی که روی شیء رفته است که حکم واقعی هست در ظاهر ادامه دارد، یا اون حکمی که در کل شیء لک حلال روی شیء رفته است که یک حکم واقعی است، در ظاهر ادامه دارد تا وقتی که عالم بشی به طرو ضدش، یعنی ضد اون حکمی که مال شیء هست، تا وقتی که علم به ضد اون حکم یا نقیض اون حکم پیدا نکردی، اون حکم ادامه دارد. ضد بعد خواهد آمد که در اون کل شئن لک حلاله، زدش میشه حرمت، نقیض در اون کل شیء لک طاهره، نجاست طهارت نقیضش هست، چون که طهارت عدم نجاسته. پس علایه حاله حکمی که واقعا روی اون شیء رفته است، چه طهارت باشد و چه حلیت، در ظاهر ادامه دارد تا وقتی که علم پیدا کنیم که ضد اون حکم یا نقیض اون حکم تحقق پیدا کرده. پس از این قایت که حتی تعلم باشد، ما می فهمیم که اون حکمی که روی موضوع رفته است تا وقتی که ضد یا نقیضش نیاید، اون حکم ادامه دارد و استصابان که همینه. اگه حکمی که قبلا یقین داشتیم ادامه دارد تا وقتی که خلاف اون ثابت بشه. پس این قایت بیان کننده ادامه همون حکم موضوع است، نه این که قایت تحدید کننده موضوع باشد که اون شیء رو قایت محدود کند به زمانی که آدم شک دارد. کل شیئن یعنی کل شیئی که مشکوک هست، طاهران یا حلالان، که اگر چنین باشد که قایت اون شیء رو محدود کند لامحال این حدیث بیان کننده اون طهارت یا حلیتی هست که برای شیء مشکوک ثابت شده. طهارت و حلیتی که موضوعش شیء مشکوک باشد بشه طهارت ظاهریه یا حلیت ظاهریه. خب چرا اینشون می‌فرمایند که این قایت موضوع را محدود نمی کند تا حکم بشه حکم ظاهری؟ و اصلا قایت کار موضوع ندارد. پس موضوع مقید به زمان شک نیست. پس مشه حکمش حکم واقعی و قایت کارش این است که اون حکم واقعی را استمرار می دهد و لذا می دیم از این قایت استصحاب استفاده می شه. پس دو چیز استفاده شد، از مقیا حکم واقعی چون موضوع شیء است بدون قید و شیء مطلق موضوعش حکم واقعی است، و غایت هم بیان کننده ادامه اون حکم است، پس میشه استصحاب. بعد اضافه میکنن که وذلک لظهور المقیا، لظهور المقیا فیها فی بیان الحکم للاشیاء به عناوینها لا به ماهیه مشکوکت الحکم کما لا یخفا. در این سطر از عبارت کفایه می فرماید چرا ما گفتیم که غایت موضوع را که شیء هست تهدید نمی کند؟ یعنی به خاطر این که مقیا که همون شیء هست در کل و شیء طاهر، ظهورش در اینه که حکمی که برای اون شیء هست موضوعش شیء به عنوان اولیه هست، نه شیئی که مشکوکت الحکم هست. چون ظهور مقیا در این است، این شیء به عنوان اولیه موضوع است نه شیء مشکوکت الحکم، پس این قایت دخالتی در موضوع ندارد. بعد اضافه می کنم فهوه و الم یکون لهو به نفسهی مساسون به زیل القاعده و لال استصحاب این عبارت کل شیء طاهر یا حلال با قطع نظر از اون قایت هیچ ربطی نه به استصحاب دارد و نه به قاعده حلیت و طهارت. الا انه به قایته دل علی الاستصحاب اما قایتی که در این حدیث شریف هست ازش استفاده می شود. از کجای قاید استفاده می شود استصحاب؟ می فرمایان حیث و انها ظاهرتون فی استمرار ذاک الحکم فی استمرار ذاک الحکم الواقعی ظاهرن ما لم یعلم به طرب ضده او نقیزه. این که ما گفتیم قایت ازش استصحاب استفاده می شود به خاطر این است که این قایت ظهورش در اینه که اون حکمی که روی موضوع رفته طاهرون یا حلالون روی شیء رفته و حکم واقعی هست این قایت ظهورش در اینه که اون حکم واقعی شیء در ظاهر ادامه دارد تا وقتی که علم به ضدش پیدا کنی در کل شیء لک حلال که ضدش میشه حرمت یا علم به نقیضش پیدا کنی در کل شیء طاهر که نقیضش نجاست این که برای کل شیء طاهر میگیم نقیض چون طهارت میگن عدم نجاست پس این طهارت چون عدم نجاست میشن نقیض نجاست اما در کل شیء لک حلال حلیت و حرمت هر دو ضدان هستند لازم را تعبیر به زد می کنن. در کل شین و کتاهر تعبیر به نقیز می کنن. بعد مرحوم آخون ادامه می دهد سملا یخفا ان زید موسقت امار فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرْ وَمَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ تَبَاخِرْ يُؤَيِّدْ مَسْتَظْهَرْنَا مِنْهَا من کون حکم المغیان واقعیان ثابتن لشی به عنوانه لا ظاهریان ثابتن لهو به ما هو مشتبه در این سطر می فرماید که زید همین حدیث شریف فرمود فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرْ وَمَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ این تأیید می کند اون شما از این حدیث استظهار کردیم یعنی تأیید می کند که حکم مغیا که کل شی باشد حکم واقعیست نه ظاهری و ثابت شده این تارب لحلیت برای اون موضوعی که شی باشد به عنوان شی به ما هو شی اون حکمش طهارت است یا حلیت نه این که این حکم حکم ظاهری باشد و ثابت شده باشد برای اون شی به ما هو مشتبهون چون قبلا هم بیان شد که فرق بین حکم ظاهری و واقعی اینه که حکم واقعی موضوعش همون شی است همون فعل است و همون شی خارجی است اما حکم ظاهری موضوعش شیئی است که حکم واقعیش مشتبه هست ما میگیم ظاهر این حدیث اینه که موضوع شیء به عنوان اولیه هست نه شیئی که حکمش مشتبه هست پس بنابراین حکمی که روی مغیا رفته از حکم واقعی است. خب از کجا ما میگیم که این زیل حدیث که اذا علمت تا به آخر تأیید میکند اون شما ادعا کردیم که گفتیم حکم مقیا حکم واقعی است نه حکم ظاهری بفرمان لظهوره فی انه متفرع علی الغایت وحدها و انه بیان لها وحدها منطوقها و مفهومها لا لها مع المغیا کما لا یخفا علی المتأمل. فرمان دلیل ما بر این که حکم مغیا حکم واقعی است نه حکم ظاهری و غایت هم ادامه دهنده همون حکم واقعی است که میشه استصحاب. دلیل ما ظهور این ذیل حدیثه و ازا علم تفقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک شیئون. از ظهورش در این است که متفرع است بر همون قایت به تنهایی و این که این زیل فعضا علم تطور آخر بیان است برای همون قایت به تنهایی منطوق اون قایت و مفهوم اون قایت کل شیء انتار حتی تعلم انه قذر. هم منطوقش اینه که تا وقتی علم به قذارت پیدا نکردی این طاهران. مفهومش اینه که اگر علم به قذارت پیدا کردی دیگه طاهر نیست. و وقت این ذیل حدیثه فإذا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فلیس علیک شیئون بیان کننده همون منطوق غایت و مفهوم غایته و هیچ ربطی این ذیل به مغیا ندارد. این فإذا علمت فقط قذر تا به آخر ظهور افشترینه که مبین همون قایت است و ربطی به مغیا ندارد. دیگه اینجا ایشون نمی فرماد به چه دلیل ظهور این زیل در همینه که ما ادعا کردیم. مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه صفحه 49 این جلدش رو دیگه ما فرصت نکردم پیدا کنم، چون اون نهایی که ما داریم با اون چه در حاشیه تعیین میکنه جلدش فرق میکنه. نهایت در همین صفحه 49 این ظهوری رو که مرحوم آخون ادعا می کنن توضیح می دن که از کجا این ظهور رو مرحوم آخون می فهمن. عبارت نهایه اینه که لا منشأ لهذا الظهور الا کونو ما لم تعلم تکرارن للمغیا اذا کان مفاد المغیا قاعدت و تهاره. این که مرحوم آخون فرمودن ظهور این زل در این است که ما گفتیم که مفاد مقیا حکم واقعی هست، بگن منشأش اینه که اگر مفاد مقیا حکم ظاهری باشد، یعنی قاعده طهارت باشد یا قاعده حلیت باشد، این ما لم تعلم که در این ذیل بیان شد این ما لم تعلم میشه تکرار مقیا، چون وقت فرمود فعضا علم تفقد عذر و ما لم تعلم فلیس علیک شیعون، این ما لم تعلم یعنی وقتی که علم نداشتیم، هم مقیان که همین بود، کل شیعن تاهر حتی تاخر، یعنی اگر علم نداشتیم اون شیع تاهر است. پس بنابراین ظهورش اینه که اگر مفاد مقیا همون حکم ظاهری باشد، ما لم تعلم که در این ذیل هست تکرار همون مقیاست. به وقتی که شک داشتیم لیس علیک شیء، هم مقیان که همین میگفت، میگفت تا وقتی که علم نداریم لیس علیک شیء طاهرون مثلا. پس ظهوری که مرحوم آخون ادعا فرمودن، ظهور معناش اینه که تکرار لازم میاد و تکرارم که خلاف اصله. بسیار خوب، پس نتیجه این شد که مرحوم آخون در حاشیه‌شون بر رسائل دیروز فرمودن از این عبارات سه چیز استفاده میشه: حکم واقعی، حکم ظاهری و استثناء. در کفایه امروز فرمودن از این روایت دو چیز استفاده میشه: حکم واقعی و استثناء، و بیانش هم همین بود که اشاره شد. وقت مرحوم آقای میلانی بر این فرمایش کفایه هم ایشون اشکال میکنن و حرف مرحوم آخون را رد میکنن که انشاءالله فرده. مرحوم مشکینی در حاشیه که بر همین کفایه دارن، بر همین عبارات مرحوم آخون دارن، در اون صفحه 300 بیان نسبتاً جالبی دارن. بعد اونجا مراجعه فرمین، میفرمان اینجا چرا مفهوم بر منطوق مقدم شده این فعضا علم تفقد قدر تا با آخر، بگن چرا اینجا مفهوم بر منطوق مقدم شده، یک بیان خوب اونجا دارن و بعد انشاءالله مراجعه کنید که بیان خوبی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.